قدرت همه عالم رو به من بدن همین الان، بگن فقط قیمتش اینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه، تو دهانش یک دانه گندمیه، یه دانه جویه، همون دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، همین مورچه رو نمیخواد بکشی یا اذیتش بکنی، دانه گندمی رو از دهان مورچه‌ای بگیر، به جاش حاک حکومت قدرت و ثروت همه عالم رو بهت میدیم. از تعمیر میگه والله به خدا سوگند این معامله رو نمیکنه.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید جوجه یک روزه در پایان سوال ما روش‌های استفاده کارخانه‌های تولید برای کشتار جوجه‌های یک روزه رو برای ما تشریح میکنه.
روشی که حتما شما ویدیوهاشو دیویدیاشو دیدین، هر کس به روش، یکی تو پلاستیک، یکی تو کانال، یکی تو استخر آب، هر کس به روشی میاد، بالاخره یه جوری باید حذف کنه، یکی تو کوره تبدیل ضایعات می‌ریزه، هر کدوم به نوعی، هر جور به روشی اینو پیش می‌برن.
آقای فائقی، البته من تو تصاویری که دیدم زنده هستن جوجه‌ها که وارد کوره دارن میشن.
خب اون دیگه بدترین روشی است که یکی ممکن انتخاب کرده.
کارخانه های جوجه علت کشتار جوجه های یک روزه رو ترس از رسیدن تولید به 120 میلیون قطعه اعلام می کنند. اما بر اساس برنامه ریزی وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، مرغداری های کشور باید ماهانه 125 میلیون قطعه جوجه ریزی کنند تا نیاز بازار کشور متعادل بشه، یعنی 5 میلیون بیشتر از حد اکثر ظرفیت تولید کارخانه های جوجه کشور. بنا به اعلام مسئولان وزارت صنعت، در ماه های اخیر یکی از عوامل افزایش قیمت مرغ خودداری صنعت مرغداری کشور از عمل به این برنامه، یعنی جوجه ریزی 125 میلیونی بوده.
بله، بازپخش گزارشی بود از همکارم خانم نوجبایی درباره کشتار جوجه های سالم که برخی از صاحبای این کارخانه ها تماس گرفتن و به ما گفتن که هدف این بوده که مسئولان با این روش و نوع کاری که کردن صدای اونها رو بشنون. البته دیروز اعلام شد که با صادرات جوجه یک روزه موافقت شده. این روش چون خیلی خیلی با اصول اخلاقی در تعارض بوده، واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی و دیگر گستره‌های ارتباطی به وجود آورده. پیامک ما 3610، شما هم با ما در ارتباط باشید. اما یکی از شنونده‌ها به ما پیامک دادن در رابطه با این گزارش، خیلی جالبه، گفتن که تو این هفته گزارش شما رو شنیدن در رابطه با کشتار جوجه های سالم، با یکی از این کارخانه های تولید جوجه یک روزه تماس گرفتن و خواستار خریداری چندین هزار جوجه یک روزه شدن با خرج خودشون، که حتی مدیر اون کارخانه گفته که من یک ریال هم تخفیف بابت این موضوع نمیدم. بعد ایشون گفتن که به اونها گفتم که شما به بهونه نبود مشتری میایین جوجه ها رو به این شکل که خیلی غیر انسانی و واقعا نمیشه اسمشو گذاشت از بین میبرید، پس چرا به مردم واگذار نمی کنید؟ 3610 پیامک ماست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیم روزی.
نتایج کنکور امسال هم با تمام در واقع حاشیه هاش اعلام شد. تمام افراد برتر اون متعلق به مدارس غیر دولتی یا دولتی خاص مثل سنپات ها بودن، که این قابل توجهه که بحث عدالت آموزشی رو دوباره داغ میکنه. تبعیض در آموزش یکی از ابزارهای مؤسسات کنکوری بوده که در روزهای اخیر نمود دیگری هم داشته، استفاده معلمای خصوصی کنکوری از آمبولانس برای تردد در سطح شهر. در حالی که اورژانس چنین موضوعی رو تکذیب کرده بود، اما رئیس سازمان اورژانس این موضوع رو پذیرفته و حتی از پلمب یک مرکز اورژانس خصوصی خبر داده. با هم گزارشی بشنویم.
وقتی چند سال پیش خودروهای پورشه مانده در گمرک برای ورود به کشور تقلا می‌کردند، پیگیری رسانه‌ها نشان داد صاحبان این خودروهای فوق لوکس کارخانه‌دار، تاجران بزرگ یا ابر بدهکاران بانکی نیستند، بلکه معلوم شد نیمی از آنها به معلمان خصوصی مدارس کنکور تعلق دارد که گردش مالی آنها تا 8000 میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
رئیس دانشگاه آزاد گفت کلاس‌های کنکور و برگزاری آزمون‌ها 8000 میلیارد تومان گردش مالی دارد و افرادی اجازه نمی دهند کنکور حذف شود.
اما این خودروها این روزها برای معلمان خصوصی ماشین کار محسوب نمی شود، بلکه وسیله حمل و نقلشان گاهی آمبولانس است. عبدالعالی، کارشناس آموزش و پرورش:
عده ای از معلمین خصوصی در تهران با چی رفت آمد می کنن؟ آمبولانس. اینا با آمبولانس میرن میان. ممکنه بگی یعنی چی؟ ببین، پول میده به شما به عنوان آمبولانس خصوصی، مثلا ساعتی خدا تومن. که شما رو از کلاس خصوصی یکش برسونه به دو. ممکنه بگی که خیلی هزینه باید بکنه، مثلا آمبولانس هم که براش فرق نمیکنه، که البته باید فرق بکنه ها، ولی میگه من تو رو از خط ویژه میبرم سری برس. این پولی که ظاهرا هنگفته و میدهد به اون آمبولانس که او رو سریعتر برسونه، در برابر چند ده برابری که میگیرد بابت اون کلاس های فیک به درد نخوره مجازی که توش تکنیک گفته میشه، رقمی نیست. ولی یه سوال، آیا بچه های معمولی قابلیت استفاده از چنین مدل معلم هایی رو دارن؟
معلمی که بر اساس آمار سال گذشته برای یک جلسه 4 میلیون تومان میگیرد، استفاده از آمبولانس برای پشت سر گذاشتن موانع ترافیکی دور از ذهن نیست. وقتی این کارشناس صحبت استفاده معلمان خصوصی از آمبولانس را مطرح کرد، البته چنین چیزی امکان دارد ولی فعلا سندی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد. معاون فنی اورژانس کشور گفت:
نه ببینید، موضوع شکل دیگریه و در فضای مجازی این تغییرات معمولا اتفاق میفته در خبرها.
تا اینکه بالاخره رئیس سازمان اورژانس کشور تایید کرد برخی معلمان خصوصی از آمبولانس برای رفت آمد استفاده می کنند و حتی یکی از اورژانس های خصوصی به علت همین تخلف بسته شده است. آقای کولیوند در گفتگو با پیک بامدادی:
با توجه به بازدیدها و بازرسی‌هایی که انجام شد، ما به این مرکز رسیدیم و ثابت شد که این مرکز تخلف کرده. بلافاصله این مؤسسه و مرکز رو فعلا موقتا تعطیل کردیم. مراحل قانونیش هم انجام دادیم، به دستگاه قضایی معرفیش کردیم.
بعد از مبلغ و اینها شما اطلاعی به دست نیاوردید که در ازای چه مبلغی اینها جابجا میکنن؟
بزرگی ندارم که دقیقاً چقدره.
بعد الان شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که این موضوع دیگه تکرار نشه برای اورژانس خصوصی؟
ما 190 مون هست. از همه هموطنان عزیز میخواییم که هر کس پیشنهادی، انتقادی، شکایتی، جلوگیری داشت، بلافاصله از طریق این سامانه هماهنگ کنه، به ما خبر بده، ما هم خیلی سریع بررسی میکنیم و نتیجه شما خدمت عزیزان اعلام.
یعنی فقط باید مردم اطلاع رسانی کنن؟
نه، خود ما هم نظارت میکنیم.
اینکه آیا مردم برای گزارش دهی تخلف جابجایی معلمان خصوصی با آمبولانس اصلا امکان دیدن داخل کابین آمبولانس را دارند یا نه، سوال بزرگی است. در هر صورت اگر معلمان خصوصی و کنکوری برای میانبر کردن مسیر رسیدن به کلاس از آمبولانس استفاده می کنند، دانش آموزانی که پای درس چنین معلمانی هم نشستند، مسیر رسیدن به موفقیت را میانبر طی کردند. چرا که آمار کنکور امسال بالاترین شاهد این مدعا بوده است.
40 نفر، یعنی 10 نفر اول کنکور رشته‌های مختلف، 67%، یعنی 2/3 مال مدارس غیر دولتی هن و مدارس خاص دولتی، نمونه دولتی، و اون 1/3 دیگه 33%، یعنی 67% اونجا رفت بچه های سازمان سمپاد. ولی کن در عمل کی میتونه بره تو سمپاد، به خصوص با سبکای جدید؟ یا مثلا یه آمار دیگه، باز 85% کل قبولیا، 85% چون مال 6 تا استانه.
آجیل آمبولانس های حامل معلمان خصوصی در تهران، جدای از این که موجب ریزش اعتماد عمومی جامعه می شود، نشانه ای از اورژانسی شدن وضع آموزش کشور دارد که ریشش در نتیجه نفوذ مافیای تست و کنکور به مدارس است.
بله، گزارش رو شنیدیم در رابطه با استفاده معلمان خصوصی کنکوری از آمبولانس، که حتی رئیس سازمان اورژانس هم این موضوع رو پذیرفته. از پلمبه یک مرکز اورژانس هم توی گزارش شنیدیم که خبر داده بود. اینو هم اضافه بکنیم که این تخلف خیلی محدود بوده و اورژانس‌های خصوصی خیلی محدود و کمی به این شکل در واقع عمل می‌کردن که باهاش برخورد هم شده. 3610 سامانه پیامکی و ارتباطی ما با شماست. گزارش آخر و سوممون در رابطه با توزیع داروی مخدر متادون در داروخانه هاست که با واکنش هایی روبرو شده. اگرچه مسئولان میگن که این تصمیم برای جلوگیری از نشتی دارو به بازار سیاهه، اما کارشناسا معتقدن موجب خارج شدن بیمار از روند درمان میشه که باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفته بشه. بازپخش این گزارش رو که اردول هفته در پیک بامدادی پخش شده بشنویم از محسن بختیاری.
موتا دیگر انگل جامعه نیست. درمانش اما همچنان دچار دوگانگی و شک و تردیدهای فراوان است. متادون ماده مخدر مصنوعی است که به عنوان یکی از ده ها روش و داروی درمانی بعد از کنار رفتن ماده اصلی مخدر مصرفی گرفتاری های جدیدی برای بیمار در حال درمان ایجاد می کند.
هروئین میکشیدم، منو بردن توی یه کلینیکی، رفتم اونجا پذیرش شدم، میگفتن دوره به دوره کم میکنیم، بعد یه مدتم قطعمون کردن، اومدیم بیرون، هم هروئینی شدیم هم متادونی.
قرص و شربت متادون اگرچه میتواند اشتیاق معتادان به مخدرهای سنگینتر را تا 24 ساعت کمتر کند، اما پخش بی‌حساب و فراوانش در کنار افزایش بی‌رویه مراکز درمانی موجب شده هر روز بر آشفتگی مسیر درمانش اضافه شود.
ببینم مثلا سرمیزه اونم می‌زنن 300 تومن می‌زنن 500 آب قاطی می‌کنن دستمون. همین بپا درن می‌خوام.
ببین اینا دیگه
نگاه کن.
ایران در مجمع‌های بین‌المللی مواد مخدر به عنوان پیشرو در مبارزه با این افیون بشری نامیده می‌شود و بارها از کشورمان تقدیر شده. از همین رو به منظور جلوگیری از نشتی مواد درمانی به بازار سیاه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید با مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، متادون برای توزیع به داروخانه‌ها سپرده خواهد شد. دکتر نمکی:
گزارشاتی از این قبیل متاسفانه داریم که به خصوص داروهای مثل متادون سوء استفاده میشه. داریم شدت باش برخورد میکنیم، به مقامات قضایی معرفی میکنیم، کلینیکای اینجوری داریم میبندیم. ضمن اینکه دارو رو به شکل پایلوت الان بردیم در دو استان توی داروخانه‌های مخصوص که از مسیر اون داروخانه‌ها توزیع بشه که انشالله به مرور بعد از توفیق در این طرح پایلوت در حد ملی انشالله اجرا کنیم.
بحث تخصصی توزیع داروی متادون در داروخانه‌ها را سازمان غذا و دارو پیگیری می‌کند. دکتر برومند رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو می‌گوید این تصمیم فعلا برای مراکز درمانی است که پیش از این متادون را از دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گرفتند، نه برای خود افراد تحت درمان.
الان محل عرضه متادون به بیماران توی همین مراکز به اصطلاح سوء مصرف هستش. این مراکز MMT میرن داروشون از دانشگاه میگیرن، ولی ما به اصطلاح توی طرح پایلوتی که داریم گفتیم که مراکز MMT دیگه داروشون از دانشگاه نگیرن، برن از بعضی داروخونه هایی که ما مشخص کردیم الزامات ایمنی امنیتی دارن و داروی متادون رو به اونا میدن، برن از اونجا به اصطلاح داروشون رو بگیرن.
الان تصور اینطوری شده که قرار هست آنهایی که دارن درمان میشن برن از داروخونه ها بگیرن.
ببینیم این هست در آینده، یعنی الان ستاد مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیده که دارو باید توسط داروخونه داده بشه، ولی الان اون طرح پایلوتی که هست گرفتن دارو مستقیم از داروخونه نیست.
تصمیم توزیع متادون در داروخانه ها با واکنش‌های روبرو شده. با این استدلال که بسته خدمات درمانی اعتیاد شامل روانشناس، مددکار، پرستار، پزشک و داروست، مجموعه ای که حالا کارشناسان با انتقاد از تصمیم جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقدند روند درمان به هم می‌خورد. در این میان دکتر صفاتیان، پژوهشگر حوزه اعتیاد، می‌گوید این تصمیم با قوانین بالادستی هم سازگار نیست.
ما در سیاست‌های کلان نظام داریم که باید کاری کنیم که معتادین از مواد پرخطر برگردن به سمت مواد کم خطر، یا جلوگیری کنیم از مواد کم خطر به سمت مواد پرخطر نرن. وقتی ما متادون رو میدیم به یک داروخونه، یک شخص معتاد باید بیاد در یک مرکز درمان پرونده درست کنه، شناسنامه‌اش رو بیاره، اونجا اینو پزشک ببینه، پزشک براش دارو بنویسه، این بره یه داروخونه در یه جای دیگه از شهر دارو رو بگیره و تازه اونجا هم باید شناسنامه، کپی شناسنامه ببره، یعنی هویت خودش رو اونجا هم اثبات کنه. نظر به این که معتادات تو چند ماه اول سیستم‌های درمانی تقریبا هر روز باید به مرکز درمان بیان، چون ما دارو بینا روزانه پزشک میده. این هر روز آمدن به مرکز درمان و بعد رفتن از اونجا به داروخونه، بیمار از حوزه درمان خارج میشه. بره داروخونه بهش بدن، ندن آقا امروز این دارو رو داریم، پزشک براش 80 میلی گرم مینویسه، داروخونه میگه من قرص 5 میلی گرمی دارم یا من شربت دارم، یعنی بالا پایینو. در نتیجه از نظر من معتادا تعداد قابل توجهی از سیستم درمان میان بیرون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، 14:45 دقیقه هست. با مجموع برنامه های بخش سوم از رادیو معارف با شما هستیم. تا ثانیه های دیگر روزه رو تقدیمتون خواهیم کرد. در پنجمین روز از ماه محرم از 15:05 دقیقه با برنامه بوی هش با شما همراه خواهیم بود تا ساعت 16 که میتونید برنامه پارسایان رو بشنوید. مجموعه روای نمایشه نامیرا 16:15 دقیقه براتون پخش میشه و به احترام ایران هم زمان پخشش 16:30 دقیقه است با موضوع برکات رونق تولید. 17:05 دقیقه پرسمان انقلاب و 18 دوستان عزیزم با برنامه یار مهربان با شما همراه خواهند بود. اما در این فرصت شعری از یکی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام رو تقدیمتون میکنم. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سرخی هر غروب میرم پشت با بغزم میشکنه، اسم تو روی لبا، سرخی هر خروب میرم پشت با بغزم میشکنه، اسم تو روی لبا. ای باد صبا برسون به حسین سلام منو، سلام بر حسین. ای باد صبا برسون به حسین سلام منو، سلام بر حسین. ای قاصد دل برسون به حسین پیام مرا، سلام بر حسین. ای باد صبا برسون به حسین سلام منو، سلام بر حسین.
ای باد صبا برسون به حسین
سلام منو، سلام بر حسین. ای قاصد دل برسون به حسین پیام منو، سلام بر حسین. سلام ای غرق نور، سلام از راه دور،
سلام ای غرق نور، سلام از راه دور،
سلام آقای پر درد صبور، سلام ای کرم.
دو میزنن به روی نه تو آسمون، ای آه رسا برسون به حسین، سلام منو سلام بر حسین، ای آه رسا برسون به حسین، سلام منو سلام بر حسین، ای ماه عذاب رسون به حسین، پیام منو سلام بر حسین، سلام ای مهربون، سلام ای مهربون، سلام ای بهترین، سلام ای چهره خونین جبین، سلام ای لالگون، سلام ای شاهدی، سلام ای قاری نیزه نشین، ای گل وفا حسین، معدن سخا
دوان آمد امام حسین صدا زد، یا اختا احبسی، بچه رو نگه دار نگذار بیاد. زینب گرفت جلوی عبدالله رو نگذاره، یه جمله گفت، بی اختیار زینب عبدالله رو رها کرد، صدا زد، ام والله لا افارق عمی، ام جان به خدا دست از عموم بر نمی دارم. آمد و آمد تو دامان عمون جزد، امام حسین ملاطفت کرد، چشمش به یتیم برادر افتاد، با اون جراحات و زخمها عبهر ابن کعب شمشیری رو حواله امام حسین کرد، این بچه تا کنون ندیده بود کسی به عموش اهانت کنه. دست کوچکش رو آورد بالا صدا زد یبن الخبیث اتقتل عمی؟ میخوای عموم رو بگوشی؟ اون نجیب در غضب شد، شمشیر فرود آورد، دست عبدالله از بدن جدا شد. هی فریاد میزد عمو جان دستم و از بدنم جدا کردن. امام حسین عبدالله رو تو آغوش گرفت، فرمود عزیزم غصه نخور، ان الله سیلحقک بآبائک الطاهرین، الان نزد پدر و جدت میروی، در همین اثنا حرمله تیری به قلب عبدالله، که کودک جان بداد و بی محابا پرید از دست شه تا نزد بابا.
روز عاشورا با عبدالله اومد، فرمود زینب حواست به عبدالله باشه. دید اموش چجور بالا سر علی اکبر زجر، دید اموش چجور بدن قاسم و از میدون آمون، دید اموش چجوری رب بالا سر امو عباسه، دید اموش چجوری علی اصغر رو پشت خیم آدم جد. اینقدر خواست بره زمت میدون، زینب دست عبدالله رو به دستش بسته بود، انقدر تقلا کرد، امه بذار برم، امه ببین گودال شلوغ شده، ها ها ها، امه ببین چند نفر ریختن سر یه نفر، انقدر تقلا کرد دست جو کشید اومد سمت گودال. نامردان اگه یه روزی بابام حسن دست اون نامد از بالا سرش رد شد، من نمیذارم گزندی به عموم برسه. دیداره شمشیر میاد رو پیکر عمون جونه، دستش ها جلاب کجا بودی حسن ببینی پسر عبدالله چه کرد؟ مگه نه این که بدن همه شدار ابو عبدالله بود؟ خیلی حسینی ها کی بدن عبدالله رو برگردون؟ نکنه زبونم لاد اون وقت از با اومدن گودان شلوغ شد، زبونم لا خیلی دیره
که چی؟
باید زود بیام تو یه گودالم و خیلی دیره داره دور تو میشه جنجالم و خیلی